بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث پیرامون غیبت مخالف بود که آیا غیبت اهل تسنن جایز است یا جایز نیست. یکی از دلایلی که در این رابطه بحث شد این بود که جانشون محفوظ باید باشه، حرمت و دمهی و حرمت و ماله. وقتی که جان یک انسانی باید محفوظ باشه و مال یک انسان باید محفوظ باشه، آبروش هم باید محفوظ باشه. یعنی از این که اگر یک اهل تسننی در مملکت اسلامی زندگی میکنه، جانش محفوظه، مالش هم محفوظه، پس نتیجه میگیریم که ارزش هم محفوظه، آبروش باید حفظ بشه. شما که غیبت میکنید در حقیقت دارید آبروی ای رو میبرید، باید آبروش حفظ بشه توی جامعه. این یکی از استدلالات بود. مرحوم بهرانی ایشون میفرماید بر این که این طور نیست، این قیاس قیاس مع الفارقی است. ممکنه جانش محفوظ باشه، مالش هم محفوظ باشه، ولی آبروش محفوظ نباشه. و استدلال میکنند به روایاتی و این روایات دلالت میکند بر این که ناسبی ها اینها جانشون هم محفوظ نیست، کشتنشون هم جایزه، مگر فتنه ای در کار باشه. اگر فتنه هست جایز نیست، و الا اگر فتنه ای نباشه ناسبی ها رو کشتنشون هم جایزه. روایاتی که در اینجا مرحوم بهرانی استدلال می کنند، یکیش اینه: خوز مال ناسب، در صفحه 611 آقایون ببینید، خوز مال ناسب هی حیثما وجدته ودفع الینا الخمس. آقا امام صادق علیه السلام می فرماید طبق این روایت مال ناسبی ها رو بگیرید، مال خودتون خمسش هم به ما بدی. در روایت دیگر دارد که عن اسحاق ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام مال ناسب و کل شیء یملکه حلال الا امرأته، مال ناسبی ها و هر چیزی که ناسبی ها دارن حلاله، مگر امرأته، فإن النکاح اهل الشرک جائز، و ذالک ان رسول الله قال لا تسبوا اهل الشرک فإن لكل قوم نکاحا. ولولا انا صفحه 612 نخاف علیکم ایقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من الف رجل منهم و مئت الف منهم لأمرناکم بالقتل لهم. اگر ناسبی بودند ما دستور میدیم که اونها رو بکشید، منتها چون اگر اونها رو بکشید فتنه میشه و اونها هم ممکنه شما رو بکشند و ارزش شما خیلی زیاده، از هزار تای اونها ارزشتون بیشتره و از صد هزار تای اونها یه نفر شما ارزشتون بیشتره، لذا اگر شما اونها رو بکشید اونها ممکنه شما رو بکشند و این باعث فتنه بشه، لذا ما نمیگیم بکشید، و الا به طور طبیعی اینها ارزشی ندارن ناسبی ها. خب این روایتی است که مرحوم بهرانی آمده بیان فرموده. خب شما این روایت رو جوابش رو چی میدید؟ احسنتم جزاکم الله، خیلی واضح جواب این روایت، ما هم با شما موافقیم، ما بحثمون در ناسبی نیست، ما بحثمون در اهل تسنن است که محب اهل بیت باشه نه مبغض اهل بیت باشه. بله بله، این حرف هم درست نیست. اگر شما بگید تمام اهل تسنن ناسبی هستند این حرف باطلیه، چون واقعا یه عده از اهل تسنن محب اهل بیت هستند، علاقمند به اهل بیت هستند و این حرف درستی نیست. لذا این جمله رو هم نقل کردیم که مشهور علما و اکثر علما همه نظرشون بر اینه که ناسبی ها غیر از اهل تسننن، اهل تسنن دو قسمن، یه قسمشون محب اهل بیتن، یه قسمشون مبغض اهل بیتن. اونهایی که مبغضن ما قبول با شما موافقیم، اما بحث ما در اهل تسننی است که اولا جاهل قاصر، ثانیا محب اهل بیته. اگه یه اهل تسننی است که هم محب اهل بیته هم جاهل قاصره، این رو ما اجازه نمیدیم غیبتش رو. بله اگر مبغض اهل بیت بود، چرا؟ اگر معاند بود و یا جاهل مقصر بود اون هم چرا، اما جاهل قاصری که محب اهل بیته این غیبتش جایز نیست. خب این یه مطلب، و البته ایشون آمدن بر این که مطلب دیگری هم که بیان فرمودن مرحوم بهرانی این است که اینها حکمشون از کفار بدتره، ناسبی ها حکمشون از کفار بدتره، یعنی کفار جانشون محفوظه ولی اینها جانشون هم محفوظ ارزش نداره. کسی که دشمن اهل بیت و اهانت به اهل بیت میکنه اینها جانشون ارزشی نداره، و لذاست که ایشون میفرماید راجع به ناسبی ها این مطالب رو بیان میکنه که اگر مبغض اهل بیت باشه و ناسبی باشه این احکام رو داره و آبروش هیچ احترامی نداره. خب ما میگیم فرمایش شما در رابطه با ناسبی ها مورد قبول ماست، ما هم قبول داریم، اما در مورد مطلق اهل تسنن که آیا هر کسی که اهل تسننه این عنوان ناسبی برای صدق میکنه، اینو قبول نداریم. و ثانیاً این حکم در ناسبی درسته، ولی در جاهل قاصری که محب اهل بیته این صدق نمی کنه. حتی روایاتی هم که داریم این رو شامل نمیشه. بله، یکیش حالا ممکنه یه مقدارش فرمایش شما باشه، یکیش هم ناشی از این است که مرحوم بهرانی ایشون شبیه اخباری ماننده، یعنی به روایات خیلی تمسک میکنه ولو روایات ضعیف، روایات ضعیف رو هم مورد استناد قرار میده و خب یه سری از این روایات روایات ضعیف است، اما خب همین روایت هم الان سندش مثلا گاهی بعضی از روایاتشون که استناد میکنن همه ضعیفه و استنادشون یه مقداری به روایات ضعیف است. اینم علت دومشه که اینها باعث این اختلاف شده. روایت دیگر در صفحه 613 رو ببینید، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری که مرحوم کلینی از ابی علی اشعری که احمد ابن ادریس قمی باشه امامی و ثقه است، عن محمد ابن عبدالجبار که اون هم قمی است و ثقه است، عن الحسین ابن علی که این عرض کنم بر این که از اصحاب اجماع بنابر نظریه‌ای، عن ابی کهمس عرض کنم بر این که ایشون محمله، عن سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله والمسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. خب مسلمان کسی است که همه مسلمان ها محفوظن از زبانش، از زبانش محفوظن یعنی چی؟ یعنی تهمت نمیزنه، یعنی دروغ نمیگه، یعنی غیبت نمیکنه. روایت دیگر داریم که این روایت سندش هم درسته. ببینید ما به شما یه قولی دادیم قبلا، گفتیم ما روایاتی داریم که سندش صحیح هست و دلالت میکنه که مسلمان حق نداره غیبت مسلمانو بکنه، کاری به مؤمنم نداره، مسلمان. این روایت رو ببینید، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المسلم اخ المسلم، دیگه اسم مؤمن نیست اینجا، المسلم اخ المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یقتابه. ولا یقتابه یعنی چی؟ یعنی مسلمان غیبت مسلمان رو نمی کنه. سند روایت هم صحیحه، هیچ مشکلی نداره. پس مسلمان حق نداره که غیبت مسلمان رو بکنه. ما بحثمون در چی بود؟ در غیبت مسلمان بود. غیبت مسلمان جایزه یا جایز نیست؟ روایت صحیحه با کمال صراحت می فرماید المسلم اخو المسلم و لا یظلمه، ظلم نباید بکنه، او رو کوچک نباید بکنه، ولا یقتابه، حق نداره غیبت او بکنه. نهیه، هم سندش درسته هم دلالتش درسته. خب پس ما هم راجع به مؤمن داریم که حق نداریم غیبت مؤمن رو انجام بدیم، هم راجع به مسلم داریم که غیبت مسلمان جایز نیست. در صفحه 614 روایت دیگری است که قال رسول الله و مل غیبه، قال ذکر که اخاک به ما یکره. خب ذکر که اخاک یعنی چی؟ اخاک الان خوندیم المسلمو، روایت صحیحه اخ المسلم، پس برا مسلمان برادر مسلمانه. ذکر که اخاک یعنی همون مسلمان. ذکر که اخاک به ما یکره، یه چیزی بگی که او رو ناراحتش کنی، اعصابش رو خرد کنی. غیبت همین ما یکرهه، یعنی چیزی که باعث کراهت او میشه. اینم باز یک روایت. روایات دیگه هم که داریم، من اقتاب اخاه المسلم براش عذاب، اخاه المسلم، اینم روایاتی داریم. در صفحه 615 باز روایتی دیگری است که انما البیت الله، البیت الذی تؤکل فیه لحوم الناس بالغیبه. تو روایت از بیت لحم بدگویی میکنه، عذاب در اینجا نازل میشه، چنین میشه، چنان میشه در بیت لحم. بیت لحم کجاست؟ بیت لحم یعنی خانه‌ای که در اون مردمش غیبت میکنه، میشینن غیبت میکنه. تو الذی، البیت لحم، البیت الذی تو کلوفیه چی؟ لحوم و ناس. ناس داره یعنی مؤمن نداره، حتی مسلمان هم نداره، کافر. لحوم و ناس، مردم. میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد هر دینی رو داشته باشه. شما بیایی غیبتش رو بکنی و گوشت عرض کنم بر این که او رو لحوم الناس، این معلوم میشه غیبت. یاکل لحم اخیه تمام مردم رو شامل میشه، نه فقط مؤمنین، نه فقط مسلمان ها. خب اونا که استثناء بشه خب خارج میشه، اونا که استثناء نشه چی؟ داخل دیگه. حیث تدل على ان الغیبه اکل لحوم الناس مطلقا، مؤمنان مخالفان کافران غیر محارب. بله فقط ناسبی ها استثناء شده، اونا رو که قبلا هم اشاره کردی. اینم یه روایت، و این روایت هم سندش نسبتا سند خوبیه که ما نوشتیم حسن است. البته صحیحه نیست، اما خب بالاخره روایت خوبی است. روایت دیگر عرض کنم که من قال فی مؤمنن، البته بعضی از روایات مؤمن داره، بعضی روایات مسلم داره، بعضی از روایات ناس داره. پس ما الان برای شما اثبات کردیم که هر سه تعبیر در روایات آمده. بعضی از من اقتاب مسلمن، من اقتاب مؤمنن، یا اینکه چی؟ ناس. بعضی از روایات هم رجل داره که رجل هم عامه، از اینکه مسلمان باشه یا مؤمن باشه یا کافر باشه. خب این روایت. روایت دیگر در صفحه 616 و منها تا اینجایی که میرسد، قال ابو عبدالله، سند روایت رو بررسی کردیم. ببینید در این روایت دارد بر این که این روایت هم سندش درسته، اینم یکی از روایاتی که سند صحیحه داره، خیلی هیچ اشکالی هم نه سندش داره نه دلالتش داره. المسلم، اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله لا یخونه ولا یخزعه یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یقتابه. مسلمان برادر مسلمانه، مثل چشمش میمونه، مثل آینه او میمونه، خیانت حق نداره به او بکنه، خودعه حق نداره به مسلمان انجام بده، ظلم نمیتونه بکنه، دروغ بهش نمیتونه بگه و غیبتش هم نمیتونه بکنه. الان شما تو بحث کذب میاد، یکی از مباحث اینه، آیا به اهل تسنن میشه دروغ گفت؟ نه، نمیشه دروغ گفت. ولا یکذبه، خدعه نکنید، دروغ نگید، جایز نیست، غیبت هم جایز. ببینید این روایت سندش درست، دلالتش هم درست. نه ببینید، المسلم اخو المسلم، بالاخره این صدر روایت دیگه، المسلم اخو المسلم. شما راجع به عرض کنم خیانت چی میگید، راجع به ظلم چی میگید، راجع به کذب، همه اینا به هم وصله. المسلم اخو المسلم و ظهور این روایات، شما به روایات میخواید استناد بکنید. آقای بهرانی، این روایت هم سندش درسته، هم دلالتش درسته، با کمال صراحت بیان میکنه که شما حق ندارید غیبت برادر مسلمانت رو انجام بدید. خب این هم یک روایت. پس ما چند تا روایت صحیحت و سند داریم که فقط میگه غیبت مسلمان حرامه، نمیگه مؤمن. ولی چند تا روایت هم داره که میگه مؤمن، پس اشکالی نداره، هم غیبت مؤمن حرامه، هم غیبت مسلم حرامه، هم غیبت مردم حرامه. چون ناس هم داشتیم در روایات، کلن مردم انسان به ما و انسان غیبتش جایز نیست، ظلمه. این غیبت مصداق ظلمه، منتهای مصداقیست که هم ظلم رو بیان کرده شاره، هم غیبت رو، یعنی یه ظلم بیش از معمولیه، یه ظلمیه که اسرار مردم رو فاش کنیم، آبروی مردم رو ببریم. این هیچ اذیتی به شما نکرده مگر شما مظلوم واقع شده باشید. الا من ظلم داریم، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. اگر مظلوم واقع شدید، بله داد میزنی، فریاد میزنی، آقا این آقا به من ظلم کرده، خب میری دادگاه شکایت میکنی، تازه اونم ضوابط خودش رو داره، مظلوم واقع شدید. اما اگر مظلوم واقع نشدید، هیچ دلیلی نداره که شما غیبت رو جایز بدونید. خب این روایت هم سندش درسته، دلالتش هم درسته. تنها چیزی که شما ممکنه بفرمایید که بعضی از آقایون در ذهن مبارکشون هست اینه که مسلمان رو اینجا حمله بر چی کنیم؟ مؤمن کنیم. خب این خلاف ظاهره روایات. روایات میفرماد المسلم اخو المسلم، شما میگید نه، یعنی المؤمن اخو المؤمن، معناش اینه. خب این خلاف ظاهره روایاته. پس بنابراین این که ما بیاییم مسلم رو به معنای مؤمن بگیریم، این با ظاهر روایات تطبیق نمی کنه و به نتیجه ما نظر نهاییمون اینه که غیبت انسان به ما و انسان حرامه. میخواد مؤمن باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، فقط ناسبی ها و محارب و مبغض اهل بیت، اونهایی که نسبت به اهل بیت مبغض هستند و یا جاهل مقصر هستند. جاهل مقصر مثل علمایی که علمای اهل تسننی که حقیقت رو میدانند و در عین حال انکار میکنند، اونها هم که دیگه جاهل مقصر به اونها گفته میشه یا عالم هستن، اونها دیگه جاهل هم نیستن، حق رو میدانن، اونها غیبتشون جایزه و الا جایز نیست. نه دیگه، من سلم المسلمون من یده و لسانه، یعنی مسلمان حق نداره که عرض کنم بر این که به کسی بزنه، ظلم بکنه. نه ببینید، حالا این در مقام، در این مقام، حالا اون یه بحث جداییه که حالا در تعریفی که ما میکنیم اینه، بالاخره مسلمان معیاره نه مؤمن. ما حرفمون اینه که آیا مؤمن معیاره در غیبت و در ظلم و در خدعه و در دروغ و امثال اینها؟ مؤمن معیاره؟ ما به مؤمن نباید دروغ بگیم، به مؤمن نباید خدعه کنیم، به مؤمن نباید ظلم کنیم، یا نه مسلمان معیاره؟ میگیم در این روایات مسلمان رو معیار قرار داده که المسلم، عرض کنم بر این که اخو المسلم لا یظلمه ولا یکذبه ولا یخدعه ولا یقتابه. اونایی که در ذمه نیستند، بله، خب حالا بحث ذمه نیست فعلا، بحث این که اون کسانی که با ما محاربند، او یه بحث جداییست، یه احکامی داره. اونهایی که ناسبی هستند یه احکامی دارن که میشه غیبتشون هم جایز. اما اگر ناسبی نیست، محارب نیست، جاهل مقصرم نیست، هیچ دلیلی نداره که غیبتشون جایز باشه. این هم یک مطلب. و ما اینکه حمل کنیم مسلمان رو بر مؤمن، این خلاف ظاهره. این یک نکته دیگر که قبلا با ذکر شد، اینجا به صورت منظم ذکر میشه، دلیل سوم در صفحه 617 این است که ارض المسلم کدمهی و ماله، که ما آبروی مسلمان رو میگیم مانند جانش و مالش محترمه. این عرض کنم که در قرآن هم دارد، و عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف هم کمک همین مطلبه. یعنی شما وقتی با مردم معاشرت میکنید مانند بالمعروف باشه، یعنی یه جوری باشه که هیچ ظلمی درش نباشه، هیچ خلافی درش نباشه، معاشرتتون اسلامی باشه، همه از شما تعریف کنن، بگن به چه رفتار خوبی داره، چه کردار خوبی داره، چه اخلاق خوبی داره، در جامعه اسلامی رفتار شما و کردار شما و اخلاق شما باید عالی باشه، درجه یک باشه، شما الگوی تمام نمای پیامبر باید باشید. و عاشروهن بالمعروف، معاشرتتون باید این چنین باشه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به استماع الغیبته، که آیا استماع غیبت چطوره؟ گوش دادن غیبت حرامه؟ حرام نیست؟ در کجا حرامه؟ در کجا حرام نیست؟ اونم یه بحث مفصلی است که باید بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.